بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لا یقال علی هذا لا یکون اعتبار و خبر ثقته به سیرت ایزن الا علی وجه دائر. آیا خوند فرمودند رادعیت آیات مستلزم دوره، مستشکل میگه حجیت خبر ثقه به دلیل سیره هم مستلزم دوره. چرا؟ چون عدم رادعیت سیره به آیات متوقف بر عدم رادعیت. بیان دور اینه که اعتبار خبر ثقه به سیره متوقف است بر این که محرز و ثابت بشه که آیات رادع سیره نیستند و احراز و ثبوت این که آیات رادع سیره نیستند متوقف بر اینه که آیات تخصیص خورده باشه به سیره و تخصیص خوردن آیات به سیره متوقف بر اینه که آیات رادع سیره نباشه و این میشه توقف عدم رد بر عدم رد. توقف و شیء علی ما یتوقف علیه نتیجهش میشه توقف و شیء علی نفسه، لذا دوره. لا یقال علی هذا لا یکون اعتبار و خبر ثقه به سیره ایزن الا علی وجه دائر. لایقال می‌فرماد مستشکل در جواب آقای آخوند که فرمود رادعیت آیات نسبت به سیر مستلزم دوره، می‌فرماد مستشکل میگه بنابر دوری که درست کردید شما و ادعا کردید رادعیت آیات مستلزم دوره، بنابراین اعتبار و حجیت خبر ثقه به سیره هم دوریه. لا یکون اعتبار و خبر ثقه به سیره ایزن مگر علی وجه دائر، مگه اینکه دوریه. چرا؟ به خاطر این که فإن اعتباره بها فعلا یتوقف علی عدم الرد بها عنها. به خاطر این که اعتبار خبر ثقه به وسیله سیره فعلا یعنی علی حسب فرض شما متوقف است بر ثبوت و محرز شدن عدم رد به آیات از سیره. یتوقف علی عدم رد بها عنها یعنی متوقف است بر اینکه ثابت بشه و محرز بشه عدم رد به آیات از سیره. خلاصه متوقف بر اینه که آیات رادع سیره نباشه. و هو یعنی این احراز عدم رد، این ثبوت عدم رد، یتوقف علی تخصیص ها بها متوقف است بر تخصیص آیات به وسیله سیره، یعنی متوقف بر این که سیره آیات رو تخصیص بزنه. و هو یعنی این تخصیص آیات به سیره یتوقف علی عدم رد بها عنها، متوقف بر اینه که آیات رادع سیره نباشه، عدم رد به آیات انها یعنی از سیره، یعنی متوقف بر این که آیات رابع سیره نباشه. به وسیله آیات ما از سیره رد نکنیم به وسیله آیات سیره رو. فإنه یقال، مرحوم آقای آخون می فرماد ما نیاز نداریم، ما احتیاج نداریم به این که احراز کنیم، ثابت کنیم عدم رد رو. ما نیازی به احراز و ثبوت عدم رد نداریم. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست که ثابت بشه که شارع رد از حجیت خبر واحد نکرده، بلکه همین اندازه که رد ثابت نشه همین کافیه. اگر رد ثابت نشد همین برای ما کفایت میکنه که ادعا کنیم خبر واحد حجت. بسیره در ما نحن فی هم فرض اینه که احراز نشده رد از سیره عقلا بر حجیت خبر واحد، و همین کافیه برای اینکه ما بیایم ادعا کنیم، ما بیایم حکم کنیم به اینکه خبر ثقه حجت به سیره عقلا. چون ما علم نداریم، نمیدونیم آیات صلاحیت رد دارن یا نه. شک در صلاحیت رادعیت آیات داریم، همین کافیه برای عدم ردش، عدم رادعیتش، و استصحاب عدم رادعیت جاری میشه. خلاصه عدم احراز تخصیص سیره به وسیله آیات، عدم ثبوت تخصیص سیره به وسیله آیات، همین کفایت میکنه برای حجیت خبر واحد. در نتیجه خبر واحد میشه حجت به دلیل سیره عقلا، و ردیم از ناحیه شارع به نسبت به این سیره که بر حجیت خبر واحده نرسیده. آیا آخون فرماد علت حجیت خبر ثقه اینه که سیره عقلایی جاری بر اخذ به خبر ثقه در باب اطاعت و معصیت و در باب استحقاق عقوبت در صورت مخالفت با خبر ثقه و عدم استحقاق عقوبت در صورت موافقت با خبر ثقه ولو خبر ثقه خطا در بیاد، و این سیره عقلا در شرع متبع تا زمانی که ردعی و دلیل بر منعی به نسبت به متابعت خبر ثقه در شرعیات نرسیده باشه. فإنه یقال، آقای آخوند خلاصه میخواد بفرماد ما ثبوت و احراز عدم رد لازم نداریم، عدم احراز و عدم ثبوت رد برای ما کافیه. دقت فرمودید؟ دوباره عرض میکنم، آقای آخون میخواد بفرماد ما نیازی نداریم به ثبوت عدم رد، ما نیازی نداریم به احراز عدم رد، همین که احراز نشه رد برای ما کافیه، همین که ثابت نشه برای ما رد همین کافیه. فإنه یقال انما یکفی فی حجیته بها، کفایت میکنه در حجیت خبر ثقه بها یعنی به دلیل سیره عقلا، یکفی چی؟ عدم و ثبوت رد انها، کافیست عدم ثبوت رد انصیره هستیره. چرا؟ بعد از اون یکفی خط بکشید، قبل از عدم ثبوت هم یه خط تیره بکشید که بدونید این عدم و ثبوت فاعل برای یکفی است. لعدم نهوز ما یسلحا لردعها، چون ما دلیلی نداریم که صلاحیت داشته باشه برای رد استیره، چون نمیدونیم آیا آیات صلاحیت رادعیت داره یا نه، شک داریم در صلاحیت رادعیت آیات. همین شک در صلاحیت رادعیت آیات کافیه برای حکم به عدم رادعیت و استصحاب عدم رادعیت میکنیم، نیازی دیگه به احراز عدم رادع بودن نیست. کما یکفی ذالکه، ببینید بعد از یکفی خط تیره دوباره، قبل از ذالک هم همینطور یه خط تیره. کما اینکه کافی است در تخصیص سیر آیات رو، لها یعنی آیات رو، تخصیص ها برمیگرد زمین به سیره. کما اینکه فاعل یکفی هم ذالک هستش، کما اینکه کفایت میکنه در تخصیص سیره آیات رو ذالک، یعنی عدم ثبوت رد. خلاصه عدم احراز رادعیت کافیه برای این که بگیم سیره آیات ناهیه رو تخصیص میزنه کما لا یخفا. نتیجه چی شد؟ نتیجه این میشه پس خبر ثقه به وسیله سیره عقلا حجت میشه و دوری هم لازم نمیاد. ضرورت ان ما جرت علیه سیرت جرت علیه سیرت المستمرت فی مقام الاطاعت والمعصیت. این ضرورت علت حجیت خبر ثقه است. چرا خبر ثقه حجت؟ علتش چیه؟ علتش اینه که انما، یعنی خبر ثقه ای که جرت علیه سیره جاری شده بر سیره، یکونو خبر برای انس، انما ما جرت علیه سیره خبرش یکونو هستش، لذا بعد از سیره یه خط تیره بکشید، قبل از یکونو هم یه خط تیره بکشید. یکونو عقلن فی شرع متبعن، عقلن در شرع این میشه متبع این خبری که جرت علیه سیره، سیره برای حجیتش قائمه، متبعن ما لم ینهز، تا زمانی که دلیلی بر منع از اتباعش در شرعیات نرسیده باشه. ما لم ینهز دلیل عن المنع عن اتباعش، اتباع این سیره فی شرعیات، در شرعی مثلا قیاس استحسان که شرعا ممنوعه اخذ به اونها، اگه سیره ممنوع باشه باید دلیل داشته باشه که نداره. خب برمیگردیم قبل. جرت علیه سیره مستمره عقلا در مقام اطاعت و معصیت و در استحقاق عقوبت بالمخالفت، یعنی با مخالفت با خبر ثقه، و عدم استحقاق عقوبت مع الموافقت، یعنی با موافقت خبر ثقه مستحق عقوبت نیست، سیره بر اینه، ولو فی صورت المخالفت مع الواقع، یعنی خبر ثقه خطا دارد، ولو در صورتی که مخالفت داشته باشه خبر ثقه با واقع، یعنی خطا در بیاد در صورتی که خبر ثقه خطا در بیاد و مطابق با واقع نباشه. فهم و تأمل. تمام شد. فصلون برای این بحث رجوع بفرمایید به رسائل جلد 1 صفحه 351 به بعد و فواید الاصول جلد 3 صفحه 194 به بعد. وجه چهارمی که استدلال شده به او بر حجیت خبر ثقه دلیل عقلی است. تا اینجا بحث از ادله شرعیه بود بر حجیت خبر واحد، در ما نحن فیه بحث از دلیل عقلی است بر حجیت خبر واحد. مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند از دو طریق میخوان خبر واحد غیر علمی رو حجت کنن. یکی از طریق حکم عقل و حجیت خبر واحد و یکی از طریق حکم عقل به حجیت مطلق زن. قاعده کلیه اینه که احکام عقلی کلیه و به نحو موجبه کلیه است. این یه قاعده کلیه. نکته دیگر این است که از تعبیر مرحوم آخوند رحمه الله که فرموده اقیمت فی الوجوه العقلیت التي اقیمت على حجیت الخبر الواحد، استفاده میشه که آقای آخوند وجوه عقلیه رو قبول نداره. قانون کلی اینم یه نکته. نکته دیگر اینه که قانون کلی این است که هر کجا پای علم اجمالی به میون بیاد، پای عقل به میون میاد، حاکم عقله. و وقتی در اطراف علم اجمالی حاکم عقل شد، حکم عقل میشه از باب احتیاط. منتهى الدرایة جلد 4 صفحه 522 به آقای آخوند اشکال فرموده که تعبیر به حجیت مسامحه است. آقای آخوند باید می فرمود اقیمت علی لزوم العمل به خبر الواحد. چرا؟ چون مقتضای وجوه عقلیه لزوم عمل به اخبار است احتیاطاً، از باب حکم عقل، به جهت اینکه اجمالاً ما میدونیم بعض از این اخبار از معصوم صادر شده و باید به اونها عمل کرد به مقتضای علم اجمالی. پس باید به همه اخبار عمل کرد از باب مقدمه علمیه تا علم به اخبار عمل کردن به اخبار صادره از معصوم علیه السلام حاصل بشه. جواب متعدرای اینه که آقای آخوند رحمه الله فرموده وجوه عقلیه ای که دیگران به عنوان دلیل اقامه کردن، اما به نظر آخوند رحمه الله دلیل بر لزوم عمل بر وفق اخباره. گرچه آقای آخوند در تقریر و در جواب از تقریر اول چون اشاره به رد ایراده های مرحوم شیخ داره تعبیر به لزوم میکنه. خب اینم یه نکته ای بود. آقای آخوند میفرماد این دلیل عقلی به سه وجه تقریر و بیان شده. احدها، اولین وجه و تقریر حکم عقل. آقای شیخ، مرحوم آقای شیخ، وجه اول تقریر حکم عقل رو جوری بیان فرموده که 4 تا اشکال خود مرحوم آقای شیخ به اون وارد فرموده. اما آقای آخوند با استفاده از این قلت مرحوم شیخ جوری تقریر رو بیان فرموده که اشکال اول مرحوم شیخ وارد نشه. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد اگر کسی تتبع کنه در احوال روات، علم اجمالی پیدا می‌کنه به این که اکثر روایات، اگر نگیم جل روایات، از معصوم صادر شده. اگه کسی تتبع بکنه در احوال روات، این براش علم اجمالی پیدا میشه به اینکه جل روایات از معصوم صادر شده. حالا اگه نگیم جل روایات از معصوم صادر شده، علم اجمالی پیدا میکنه به اینکه اکثر روایات از معصوم صادر شده. چرا؟ به خاطر اینکه روات مشهور بودن، اکثر روات هم ثقه بودن، با احتیاط نقل روایت میکردن، اونم نقل روایت میکردن از طریق مشایخشون به سماع و استماع. اهتمام به پالایش و پاکسازی روایاتی که میخواستن به ودیعه بذارن خیلی داشتن. اینجور نبود که اکتفا کنن به اخذ روایات از کتاب، لذا اکتفا نمی کردن به اخذ روایت از کتاب از ترس اینکه مبادا در کتاب کذابین و زائین دست برده باشن. لذا اینجور نبود که تا یه کتاب روایی می دیدن اخذ بکنن به اون روایاتش، نه، احتمال می دادن، می رفتن از مشایخشون سماع، از طریق سماع استماع نقل روایت می کردن. و این احتمامی که اینا داشتن به این جهت بوده که اساس مذهب و قوام مذهب و شریعت اسلام به این روایات بوده. و مستفاد بعض از روایات، مثل روایت عرض کردن یونس ابن عبدالرحمن روایاتش رو به امام رضا علیه السلام، اینه که پالایش روایات از زمان امام رضا علیه السلام بوده. این از بعض روایات استفاده میشه. بهار الانوار جلد 2 صفحه 249 حدیث 62، اختیار و معرفت رجال جلد 2 صفحه 490. خب، و با وجود این علم اجمالی به صدور اکثر روایت از معصومین، آیا عقل حکم میکنه به این که باید شما احتیاط تام بکنید؟ یعنی چی؟ یعنی به همه روایات موجوده باید عمل بکنید تا برای شما علم حاصل بشه به این که عمل شده به حکم واقعی واجب العمل موجود در این روایات. مرحوم آقای شیخ 4 جواب از این تقریر اول عقلی بیان فرموده. جواب اول اینه که دلیل اعم از مدعاست و دایره علم اجمالی وسیع هستش و لذا مطلق ظنون و امارات با این وجه عقلی حجت میشه. اینجور نیست که با این دلیل عقلی فقط خبر واحد حجت بشه. پس چی شد؟ دلیل جواب اول اینه که دلیلی که شما ادعا کردید اعم از مدعا. دایره علم اجمالی وسیعه، نتیجش این میشه که مطلق زنون، مطلق امارات با این وجه و تقریر عقلی حجت بشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که سر از انسداد باب علم در میاره. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب عمل به خبر به خاطر امتثال احکام الله واقعی است. چه وجوب عمل به اخبار میشه وجوبش طریقی، و علم اجمالی به وجود تکالیف منحصر به روایات نیست. در سایر امارات هم مثل شهرت، مثل اولویت ظنیه، مثل اجماع منقولم تکالیف وجود داره. ولذا این دلیلی که اقامه شده این اقتضا میکنه حجیت تمام طرق ظنیه رو. این دلیل مختص به خبر واحد فقط نمیشه. مرحوم آقای شیخ در صفحه 358 این قلت قلتی رو مطرح می فرماد. نحوه بیان آقای آخوند همون این قلت مرحوم شیخه، که انه می خواد با این بیان مرحوم شیخ رو رد کنه، بگه علم اجمالی ما صغیر نه کبیر که مرحوم آقای شیخ ادعا فرمودید. انگلت میگه دایره علم اجمالی صغیره، ولذا دلیل عین مدعاست آقای شیخ انصاری، نه اینکه دلیل اعم از مدعا باشه. انگلت مرحوم شیخ اینه. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که ما علم اجمالی داریم به صدور اکثر روایات از معصومین، و به همین مقدار علم اجمالی داریم به وجود احکام واقعیه. خب وقتی علم اجمالی داشتیم به صدور اکثر روایات از حضرات معصومی، به همین مقدارم علم اجمالی به وجود تکالیف واقعیه داشتیم، به وجود احکام واقعیه داشتیم، دیگه نوبت به سایر امارات نمیرسه تا کسی بیاد بگه این وجه عقلی سایر امارات رو هم حجت میکنه. آقای آخوندم میفرما تقریر اول حکم عقل به حجیت خبر واحد اینه که ما علم اجمالی داریم به این که تکالیفی داریم. این یک. علم اجمالی داریم به این که کثیری از روایاتی که در دسترس ماست و از ائمه علیهم السلام صادر شده وافی به معظم فقه. خوب دقت بفرمایید مرحوم آقای آخوند تقریر رو چجور بیان میکنه، که بعضی از اشکالاتی که مرحوم شیخ به تقریر اول فرمود دیگه وارد نشه. دوباره عرض میکنم، میفرماد ما علم اجمالی داریم به این که تکالیفی داریم. این یک. دوم، علم اجمالی داریم به این که کثیری از روایاتی که ما دسترسی به اونها داریم و در دسترس ما هستش و از ائمه صادر شده، اینا وافی به معظم فقه. ولذا اگه ما علم تفصیلی پیدا کنیم به اون مقدار از اخبار و روایاتی که وافی به معظم فقه، علم اجمالی ما به اینکه تکالیفی در بین اخبار و روایات و سایر امارات ظنیه مثل شهرت، مثل اجماع منقول و اینها وجود داره، این علم اجمالی ما منحل میشه. منحل میشه به چی؟ منحل میشه به علم تفصیلی، به تکالیفی که در مزامین روایاته و شک بدوی به نسبت به تکالیفی که در سایر امارات ظنیه غیر معتبر است. ولذا لازمه این دلیل عقلی میشه لزوم عمل بر طبق روایاتی که مثبت تکلیف هستن، مثبت تکالیف شرعیه، و در صورتی که در مسئله اصلی نباشه مثل استصحاب که ثابت کنه وجوب نماز جمعه رو مثلا، و یا اینکه قاعده اشتغال که ثابت کنه وجوب استعاذه رو مثلا. در صورتی که اصل نباشه مثل استصحاب یا قاعده اشتغال، این دلیل عقلی اقتضا میکنه لزوم عمل بر طبق روایاتی که نافی تکلیف هستند. البته اگر استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشه، و الا اگه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نشه، عدم جواز عمل بر طبق روایات نافیه دیگه مختص میشه به صورتی که برخلاف قاعده اشتغال نباشه. این که مرحوم آقای آخون میفرماد و لازم ذلک لزوم العمل على وفق جمیع الاخبار المثبته، رد اشکال سوم مرحوم آقای شیخ است در رسائل جلد یک صفحه 360. معذرت میخوام که فرموده دلیل اخص و از مدعاست، چون لازمه این علم اجمالی وجوب عمل بر طبق روایاتی میشه که مثبت تکلیف هستن، اما اخبار نافی واجب العمل نیستن. چرا؟ چون در نافی تکلیف احتیاط نیست. اشکال دومی مرحوم آقای شیخ داره، اشکال دوم مرحوم آقای شیخ رو مرحوم آقای آخوند متعرض نمیشه، و اون این است که دلیل مباینه با مدعاست. چرا؟ چون مدعا حجیت اخبار مزنون و صدوره، اما دلیل اثبات میکنه حجیت اخبار مطابق با واقع رو. چون لازمه این دلیل عقلی میشه وجوب عمل به خبر واحد از باب اینکه مضمونش مضمون المطابق با حکم الله واقعیه، نه از باب اینکه مضمون صدوره. مرحوم آقای شیخ میفرماد لازمه این وجه عقلی لزوم احتیاطه. چرا؟ چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، و مقتضای این وجه عقلی که لازمش لزوم احتیاطه میشه وجوب عمل به خبری که مثبت تکلیفه، چون اخبار مثبت تکلیف احتیاطاً واجب العمله. اما روایاتی که نافی تکلیفن، اخباری که نافی تکلیفن، مثل اخباری که دلالت میکنه بر عدم لزوم استعاضه، اخباری که دلالت میکنه بر عدم لزوم اقامه در صلات، اینا دیگه واجب العمل نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه در این موارد احتیاط نیست، مخالف با احتیاط. مرحوم آقای آخوند در رد این فرمایش مرحوم شیخ می‌فرماد لازمه این دلیل عقلی وجوب عمل بر طبق اخبار مثبت تکلیف و جواز عمل بر طبق اخبار نافی تکلیفه، منتها به دو شرط. به دو تا شرط اخبار نافی تکلیف جواز عمل دارن. شرط اول این که مخالف با اصل عملی نباشن، مثل استصحاب. شرط دوم اینه که مخالف با قاعده احتیاط نباشن. مثلا قاعده احتیاط و اشتغال اقتضا میکنه چیو؟ اتیان استعاذه رو. اقتضا میکنه اتیان اقامه رو در صلات. اما روایت میاد چه کار میکنه؟ نفی میکنه وجوب استعاذه و اقامه رو در صلات. دقت بفرمایید. فصلون، تا اینجا بحث از ادله شرعیه بر حجیت خبر واحد تمام شد. از اینجا به بعد نوبت میرسه به دلیل عقلی. فصلون فی الوجوه العقلیت التي، در وجوه عقلی است که اقیمت علی حجیت الخبر الواحده، اقامه شده بر حجیت خبر واحد. اون فرمایش منتدرایر هم داشته باشید، اون مربوط به اینجا بود. ایشون میگه باید بفرماد که لزوم عمل به خبر واحد، نه حجیت خبر واحد، که جواب ایشون رو هم عرض کردیم. البته شاهد این فرمایش ایشون هم همون صفحه بعده که اونجا هم تعبیر به لزوم داره، اما جوابش رو عرض کردیم. احدها، یکی از اون وجوه، مرحوم شیخ هم همین سوچ رو بیان میکنه، آقای آخوند هم همین سوچ رو بیان میکنه. احدها، وجه اول از این وجوه اینه که با توجه به اهتمام روات به اخبار، ما علم اجمالی پیدا میکنیم به صدور خیلی از این اخبار که در دسترس ماست از ائمه اطهار علیهم السلام. پس ببینید، آقایون روات اهتمام داشتن به این بیان مرحوم آقای آخوند. حسنش اینه که توجه کرده به اشکالات مرحوم شیخ، لذا عبارت رو جوری بیان کرده که اشکالش کمتر بشه. لذا از اون انقلت مرحوم شیخ تقریب رو بیان میکنه. در نتیجه اشکال اول شیخ به این تقریر عقلی دیگه وارد نمیشه که دلیل اعم از مدعاست. مرحوم آقای شیخ جوری تر کرده وجه عقلی رو که چهار تا ایراد برش وارد میشه. آقای آخوند جوری تر میکنه که ایراد اول که دلیل اعم از مدعاست که بیان کردیم، این دیگه وارد نشه. میفرماد که با توجه به اهتمام روات به اخبار، اینو مقدمه رو شما اضافه بفرمایید، علم اجمالی حاصل میشه به صدور خیلی کثیرون، یعنی خیلی، مما یعنی اخباری که در دسترس ماست. این من الاخبار من الائمه، بیان این ماه، ما زیر ما معنا کردیم، به صدور خیلی از این روایات از ائمه اطهار علیهم السلام. خب عقل میگه. خوب دقت بفرمایید عبارت رو چجور معنا میکنه. وقتی ما علم داریم، علم اجمالی داریم، به اینکه خیلی از روایاتی که در دسترس ماست از ائمه صادر شده، عقل میگه حالا که علم اجمالی به صدور احکام از شارع داریم، میدونیم اون احکام در روایاته، نتیجهش اینه که باید به هر خبر ثقه‌ای عمل بشه تا یقین پیدا بشه برای ما که ما به اونی که از ائمه صادر شده، اونی که حکم الله واقعیه، بهش عمل شده. خب به مقدار اونم علم اجمالی داریم به این که خیلی از این روایات از ائمه صادر شده، اون روایات زیاد به مقداری هست که وافیه به معظم فقه، به وافیه به اون مقدار تکالیفیه که معلومه بالاجمال هستش. از اینجا به بعد در واقع رد ایراد اول مرحوم شیخ بر دلیل عقلی، میخواد اون رد کنه که عبارت بود از اینکه دلیل اعم از مدعاست، میخواد بفرماد نه به عین مدعاست. به مقداری که اون روایاتی که در دست ما در دسترس ماست به مقداری است که وافی به معظم فقه، یعنی به مقدار تکالیفی که معلومه بل اجمال هستش. یعنی اگه ما علم اجمالی داریم به 10,000 تکلیف، ما اخبار به مقدار اون 10,000 تکلیف داریم، به حیث لو علم تفصیلن ذالک المقدار، به نحوی که اگر ما به اون مقدار علم تفصیلی پیدا کنیم، لنحل هر آینه منحل میشه الال لنحل. ببینید بعد از لنحل یه دونه خط تیره بذارید، قبل از الا هم یه خط تیره بذارید، هر آینه منحل میشه این علم اجمالی ما به ثبوت تکلیف، یعنی به پیدا کردن به ثبوت تکالیف، یعنی به پیدا کردن تکالیف که بین روایات و سایر اماناته، که میشه علم اجمالی کبیر، مثل سایر امانات، مثل شهرت ها، اجماعات منقولان. اون علم اجمالی ما به پیدا کردن تکالیف بین روایات و سایر امانات به ثبوت تکالیف منحل میشه این علم اجمالی، الاچی به علم تفصیلی، به تکالیف، فی مزامین اخباری که فی مزامین الاخبار الصادرت المعلومت تفصیلا، در مزامین اخباری که صادر شده و معلومه به تفصیله، چون فرض شد ما علم تفصیلی به مقدار وافی پیدا کردیم دیگه، المعلومت تفصیلا. خب لنحل الا علم تفصیلی و الا شکل بدوی و به شک بدوی در ثبوت تکلیف فی مورد سایر الامارات الغیر المعتبره. پس چی شد؟ علم اجمالی کبیر ما منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی. ما علم اجمالی داریم به این که تکالیف بین روایات و سایر امارات هست، که میشه علم اجمالی کبیر. علم اجمالی داریم به این که به پیدا کردن تکالیف بین روایات و سایر امارات، این شد علم اجمالی کبیر. با توجه به این که ما علم اجمالی داریم خیلی از روایات، جل این روایاتی که در دسترس ماست از معصومین صادر شده، و علم اجمالی داریم به این که این مقداری که از تکالیف معلومه بالاجمال هستش، این وافیه به معظم فقه، یعنی که مثال عرض کردم اگر ما 10,000 تا تکلیف داریم، 10,000 تا اخبار داریم. وقتی اینجور شد، علم اجمالی کبیر ما منحل میشه به علم تفصیلی، به این که تکالیفی در مزامین این روایات هست. خب نسبت به سایر امارات دیگه میشه شک بدوی، و شک چون عرض کردم چون علم تفصیلی ما داریم به مقدار وافی علم تفصیلی پیدا کردیم به اون فرض این اینجوریه، شک بدوی داریم دیگه نسبت به ثبوت تکلیف، نسبت در شهرت، در اجماع منقول، در اولویت ظنیه که اینا امارات غیر معتبر است. خب در موارد شک بدوی براعت جاری میشه، لذا لازم نیست دیگه عمل بکنیم به سایر امارات. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پس دلیل شد مساوی با مدعا. این رو دقت داشته باشید عزیزان، این میشه در واقع انحلال حکمی نه حقیقی، یعنی حکم انحلال در حکم انحلاله و حقیقتا انحلال نیست. چرا؟ علتش اینه که ما احتمال که میدیم احکام واقعی غیر اینایی باشه که پیدا شده، در سایر امارات هم باشه، ولذا این میشه در واقع انحلال، انحلال حکمی. و لازم ذالک، با این لازم ذالک میخواد ایراد سوم مرحوم شیخ رو رد کنه که عرض کردم که دلیل اخص از مدعاست، رسائل جلد یک صفحه 360، چون این دلیل فقط اخبار مثبته رو حجت میکنه، چون اینا واجب العملا احتیاطن، نه اخبار نافی مثل خبر نافی استعاذه و اقامه نسان. و لازم و ذالک یعنی لازمه این دلیل عقلی که لازمش وجوب احتیاطه، لازم و ذالک لزوم العمل علا وفق تمام اخباری که مثبت تکلیف هستش. و جواز العمل علا طبق نافی از اون اخبار، کجا؟ به دو تا قید، در جایی که فیما اذا لم یکن، در جایی که نبوده باشد در مسئله اصلون، جایی که خبر نافی میگه واجب نیست یا حرام نیست، اصلی هم در اونجا نباشه. این میشه بنابر مسلک کسانی که استصحاب رو در اطراف علم اجمالی جاری میدونن. خب در دو جا عمل به اخبار نافی جایز نیست، اذا لم یکن فی المسئله اصل و مثل استصحاب که مثبتون له، که مثبت تکلیف باشه. این من بیان میکنه این اصل رو. اصل عبارت است از یکی قاعده اشتغال، یکی استصحاب. مثل اینکه روایت میگه استعاذه واجب نیست، قاعده اشتغال اقتضا میکنه نماز با استعاذه اتیان بشه. یا روایت گفته در زمان غیبت نماز جمعه واجب نیست، استصحاب اقتضا میکنه وجوبش رو. بناءً این بناءً قید استصحابه، بناءً علا مسلک کسانی که جاری میدونن استصحاب رو فی اطراف در اطراف ما علم اجمالا به انتقاض الحالت سابقت فی بعضها. بنابراین که جاری بدونیم استصحاب رو در اطراف علم اجمالی، اون جایی که علم اجمالی هست، به این که حالت سابقه در بعض اطراف علم اجمالی نقض شده، به انتقاض حالت سابقه فی بعضها، یعنی در بعض اطراف علم اجمالی، مثلا هر دو انا قبلا پاک بوده، علم به نجاست یکی داریم، او قیام یا نه، او قیام امارت معتبرت علا انتقاضها فیه، یا اینکه بیانه مثلا قائم شده به نجاست یکی از دوتا اناها، انتقاضها یعنی انتقاض حالت سابقه فیه، یعنی در بعض اطراف. و الا اگه استصحاب جاری نشه، و الا اگه کسی گفت استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه مثل مرحوم شیخ، عدم جواز عمل بر طبق خبر نافی مختص به یه جا میشه و اون جایی که مخالف با قاعده اشتغال باشه. و الا اگر استصحاب جاری نشه جاری نشه، یعنی چی؟ یعنی اگه کسی گفت استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، خب اینجا لختس عدم و جواز العمل علا وفق نافی اختصاص پیدا میکنه. عدم جواز عمل بر وفق خبر نافی، بر طبق خبر نافی، به ما اذا کان، به اون جایی که کان خبر نافی علا خلاف قاعده الاشتغال. ما گفتیم دوتا قیده، اون دوتا قید در جاییه که بگیم علم استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری میشه، اما اگر گفتیم نه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، یه دونه قید هست و اون اینه که خبر در صورتی که خبر برخلاف قاعده اشتغال نباشه، یعنی عمل بر طبق خبر نافی جایز میشه در جایی که برخلاف قاعده اشتغال نباشه. و فیه انشاءالله برای جلسه بعد.